ساعت 7 بعد از ظهر. به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 8 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید و در یک ساعت پیش رو هم همراه ما خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از سالگرد مراسم 80مین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتز خواهید شنید. درباره نامه سرگشاده شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران سرشناس در ایران به مسعود پزشکیان برای درخواست بازگشت ایرانیان خارج از کشور، خصوصا هنرمندان و روزنامه‌نگاران خواهید شنید. و البته درباره آخرین وضعیت آتش بس در غزه. اما پیش از اون ازتون خواهش میکنم که همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور پیشنهاد تحریم مقام‌های ایرانی مسئول بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران را به اتحادیه اروپا خواهد داد.
Enfin, s'agissant de l'Iran, la France condamne les conditions de détention arbitraire.
آقای نوئل بارو در آغاز نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا با محکوم کردن شرایط بازداشت به گفته او خودسرانه گروگان‌های فرانسوی که در ایران نگهداری می‌شوند، گفت شرایط آنها طبق قوانین بین‌المللی با شکنجه قابل مقایسه است. دست کم 3 شهروند فرانسوی هم اکنون در ایران زندانی هستند و مقام‌های فرانسه تا کنون بارها خواستار آزادی آنها شدند. جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دو تابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید ایده‌ها و برنامه‌هایی درباره نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در جمهوری اسلامی مطرح است و تهران منتظر تعیین سیاست دقیق آمریکا برای اجرایی کردن آنهاست. او در این حال گفت باید خودمان را برای بدترین حالت آماده کنیم. این مقام بلندپایه وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت در چند روزی که از آغاز به کار دولت جدید آمریکا گذشته پیامی میان تهران و واشنگتن رد و بدل نشده است. به گفته آقای تخت‌روانچی، عمان کانال گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا بود، اما به گفته او این کانال چند وقتی است که تعطیل شده است. در ادامه واکنش‌ها به حضور جواد ظریف در نشست داووس، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار اخراج جواد ظریف از دولت پزشکیان و لغو انتصاب او از مقام معاون راهبردی رئیس جمهوری شد. این کمیسیون در واکنش به سخنان جواد ظریف در نشست داووس اعلام کرد هر گونه اعلام مواضع نظام در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی بر عهده مسئولین دیپلماسی کشور به ویژه وزیر امور خارجه است. جواد ظریف در جریان یکی از نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد در داووس خواستار آن شد که دولت دوم ترامپ واقع بینانه تر در مورد جمهوری اسلامی عمل کند. او همچنین گفت اگر سعید جلیلی رئیس جمهوری ایران شده بود، ممکن بود جنگی بزرگ در منطقه شکل گیرد. این اظهارات در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال احیای فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، 2 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدند. به گفته پلیس اسرائیل و شینبت، یوری الیاسوف 21 ساله و عضو واحد دفاع موشکی گنبد آهنین اطلاعات حساس مربوط به فناوری این سامانه را به یک رابطه ایرانی منتقل کرده است. گزارش ها کیست که الیاسوف ویدئویی از سامانه دفاعی گنبد آهنین به ایران ارسال کرده و در مقابل آن 2500 دلار دریافت کرده است. او سپس جورجی آندریوف 21 ساله و دوست خود را به این طرح جاسوسی جذب کرده که تنها 50 دلار دریافت کرده. مقامات اسرائیلی اتهامات سنگینی از جمله ارتباط با مامور خارجی، انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و کمک به دشمن در زمان جنگ علیه این دو مطرح کردند. بازداشت آنها تا جمعه تمدید شده و انتظار می‌رود در روزهای آتی کیفرخواستی علیه آنها در دادگاه منطقه‌ای حیفا صادر شود. کانون سینماگران مستقل با انتشار بیانیه ی مشارکت در جشنواره فجر را اقدامی ضد صنفی و مغایر با منافع مردم ایران دانست. این بیانیه با تاکید بر اینکه مسیر رسیدن به آزادی اندیشه و بیان هنری از دفتر مدیریت فرهنگی حکومت نمیگذرد نوشت، در حالی که زنان هنرمند همچنان در ایران مجبور به رعایت پوشش اجباری و تحمیل تبعیض جنسیتی هستند، این تبلیغات دیگر نمیتواند از خان مردم ایران را فریب دهد. برای شرکت در 43 دوره جشنواره فیلم فجر بیش از 115 فیلم ارسال شده بود که از میان آنها 33 فیلم برای رقابت نهایی انتخاب شده است. مصطفی نیلی وکیل دادگستری در تهران در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خبر داد که روز یکشنبه دستور توقف اجرای حکم اعدام علیه بهروز احسانی اسلام رو صادر شده است. به نوشته آقای نیلی، قضات بر اساس قانون دستور توقف و حکم اعاده دادرسی را صادر کردند. همزمان دختر مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در حساب کاربری ایکس خود خبر از عدم صدور اجازه برای ورود وکیل تعیینی این زندانی به پرونده داد.
رویا کریمی مجد بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مراسم 80مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس و روز جهانی گرامی داشت قربانیان هولوکاست امروز دوشنبه 8 بهمن ماه در نزدیکی شهر کراکوف در لهستان برگزار می شود. ابتدا در این باره درباره این روز و آشویتس از حمیده فاطمی بشنوید.
آناستازیا هولی 99 ساله است و از آنچه 80 سال پیش در آشویتس به سرش آمد خاطرات زنده‌ای دارد. او به سرویس اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید از ما تنها پوست و استخوانی باقی مانده بود. ما آدم‌هایی بودیم که مردیم و دوباره زنده شدیم. آلمان نازی حدود 1,100,000 مرد، زن و کودک را بین سالهای 1940 تا 1945 تنها در آشویتس به قتل رساند. حدود 1,000,000 نفر از آنها یهودی بودند. دیگر قربانیان شامل کولی‌ها، زندانیان سیاسی و اسرای جنگی شوروی می‌شدند. بسیاری از آنها در خردسالی با قطارهای حمل دام به آشویتس آورده شدند. در پایان جنگ جهانی دوم، هنگامی که سربازان اتحاد جماهیر شوروی آشویتس را آزاد کردند، تنها حدود 7,000 اسیر در این اردوگاه باقی مانده بود. از سال 2005 و با تصویب سازمان ملل روز 27 ژانویه به عنوان روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست نامگذاری شده است. این سالگرد همواره فرصتی برای تأمل در مورد یهود ستیزی بوده است. فولکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، امسال یهود ستیزی را امری شایع خواند. او در بیانیه‌ای که در 24 ژانویه منتشر شد گفت یهودیان با تهدید، ارعاب و خشونت فیزیکی فزاینده‌ای روبرو هستند. در ماه ژوئیه اتحادیه اروپا یافته‌های حاصل از نظرسنجی از یهودیان در 13 کشور عضو را منتشر کرد. این نظرسنجی نشان داد که 80% احساس می‌کنند که یهود ستیزی به خصوص از زمان حمله حماس به اسرائیل افزایش یافته است. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در طول سالهای گذشته، مورخان مستقر در محل اردوگاه آشویتس با جمع‌آوری اطلاعات از هر طریق، از لیست‌های حمل و نقل گرفته تا برچسب روی چمدان‌ها و نوشته روی دیوارها، در حال شناسایی هویت تمامی کشته شدگان هستند. در این میان، آناستازیا هولی میگوید خاطرات آشویتس در سراسر زندگیش او را آزار داده است. با وجود این او تاکید میکند که کینه‌ای ندارد. او میگوید به قلب و روح هم نگاه کنید، هیچ تمایلی به انتقام یا هیچ گونه نفرتی نسبت به آلمانی ها نخواهید یافت.
از حمید فاطمی میشنیدید. اما همینک شماری از بازماندگان اردوگاه آشویتس که رفته رفته تعدادشون کمتر و کمتر شده، در مراسم 80مین سالگرد آزادی این اردوگاه در لهستان در کنار برخی از رهبران اروپایی حضور پیدا کردند. همزمان امروز چند مراسم دیگر هم به همین مناسبت در دیگر نقاط اروپا برگزار شده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
از از آتن تا پاریس و به ویژه در لهستان، محل اردوگاه سابق آشویتز، تعدادی از رهبران اروپایی از پادشاه بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه تا صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور اوکراین 80مین سالگرد آزادسازی این اردوگاه مرگ را گرامی داشتند. آشویتز اردوگاهی بود که آلمان نازی در لهستان اشغالی در طول جنگ جهانی دوم برای کشتن یهودیان اروپا برپا کرد. رهبران جهان قرار نبود در این مناسبت سخنرانی کنند، بلکه بیشتر خواستند بار دیگر به صدای کسانی گوش کنند که از نزدیک شاهد یکی از بزرگترین جنایات بشریت بودند و خود زجر کشیدند. در لهستان بازماندگان اردوگاه آشویتز طی مراسمی در مقابل دیوار این اردوگاه گل و شمع گذاشتند. آندژی دودا، رئیس جمهور لهستان، که این بازماندگان را همراهی می‌کرد، به خبرنگاران گفت:
امروز ما اینجا هستیم تا 80مین سالگرد آزادسازی این اردوگاه کار اجباری و اردوگاه نابودی را که در 27 ژانویه 1945 صورت گرفت گرامی بداریم. آخرین بازماندگان این اردوگاه نیز امروز به اینجا میرسند و لحظاتی پیش من افتخار همراهی با بازماندگان را در گذاشتن تاج گل و شمع‌ها پای دیوار مرگ اینجا در آشویتز داشتم.
Pod ścianą śmierci. Tutaj w obozie Auschwitz.
مراسم بزرگداشت اصلی قرار است عصر امروز آغاز شود. پاول ساویکی، سخنگوی موزه و یادبود آشویتز، گفت که سیاستمداران در این مراسم سخنرانی نخواهند کرد و گروهی از بازماندگان در این مراسم حاضر خواهند بود و برخی از آنان سخن خواهند گفت. رئیس جمهور لهستان نیز گفت:
شنوونی پاینستفو Dziękuję wszystkim za przybycie i dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj
خانم ها، آقایان، من از همه شما برای آمدنتان تشکر می کنم و از همه کسانی که امروز به اینجا شهر اوشویچیم و به این موزه می آیند تشکر می کنم. این موزه سندی وحشتناک در مورد نابودی مردم و به ویژه مردم یهود از سوی آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم است.
نه نارودخ پرده فسکیم نه نارود جدوفسکیم в латах другої війни світової.
اما در پاریس، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در مراسمی به مناسبت 80مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتز متعهد شد که این کشور تسلیم هیچ شکلی از یهود ستیزی نشود. رئیس جمهور فرانسه که در این مراسم سخنرانی نکرد، در کتاب یادبود آشویتز نوشت: جهانگرایی فرانسه از مبارزه علیه یهود ستیزی تغذیه و در این حق مسلم منعکس می شود. در استراسبورگ، شهر دیگر فرانسه در نزدیکی مرز آلمان نیز، معاون وزیر مبارزه با تبعیض فرانسه در مراسمی گفت:
Si nous honorons aujourd'hui les victimes du passé, nous devons être lucides sur les combats du présent.
اگر امروز قربانیان گذشته را گرامی می‌داریم، باید حواسمان به مبارزات کنونی هم باشد. این روزها، این مکانها باید جایی برای فراخوان به هوشیاری، به اقدام، به بیداری جمعی در برابر تهدید دائمی یهود ستیزی باشد. زیرا یهود ستیزی ناپدید نشده، هنوز وجود دارد، خود را تجدید می کند، خود را تطبیق می دهد، جهش می یابد، خود را از طریق اعمال بزدلانه، گرافیتی روی دیوارها، هتک حرمت قبرستانها، توهینها یا حملات فیزیکی در خیابانهای ما نشان می دهد. همچنین پشت اظهارات موذیانه‌ای پنهان می شود که در شبکه‌های اجتماعی پخش می شود و روزانه به نفرت دامن می زند. یهود ستیزی از جهل، ترس و تقلب تغذیه می شود و از تردیدها برای تفرقه افکنی در نظام جمهوری ما سوء استفاده می کند. یهود ستیزی در همه اشکال خود در حال احیا شدن است و امروز خود را پشت جریان ضد صهیونیسم پنهان می کند.
Il se renouvelle dans toutes ses formes, se cachant aujourd'hui derrière le paravent de l'antisionisme.
این اظهارات در حالی است که در سالهای اخیر آمار اقدامات یهود ستیزانه در برخی کشورها از جمله فرانسه افزایش یافته است. اما در روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، در مراسم یادبود 81مین سالگرد شکست محاصره لنینگراد شرکت کرد. امسال مقامات روسیه به دلیل تهاجم این کشور علیه اوکراین برای شرکت در مراسم 80مین سالگرد آزادسازی آشویتس در لهستان دعوت نشدند.
گزارشی را میشنیدید از مصطفی خلجی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
معاون سیاسی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی مسائل منطقه‌ای را جدا از مذاکرات هسته‌ای می‌داند، اما در این حال تأکید دارد که تهران در خصوص لزوم مذاکره مجدد بر سر برجام و آینده آن با طرف‌های غربی هم نظر است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر گفتگوهایی هم میان طرفین صورت گرفته و با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید همه منتظرند تا از رویکرد جدید کاخ سفید در قبال ایران رونمایی شود. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، حالا بحث‌ها در خصوص ادامه‌ی برخورد ایالات متحده با ایران و توافق هسته‌ای برجام جدی‌تر از قبل مطرح می‌شود. در ایران مقام‌های مختلف در دولت از علاقه خود برای گفتگو با آمریکا بر سر این مسئله می‌گویند. مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا درباره وضعیت برجام و مذاکرات بعدی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران چنین می‌گوید:
در مهر ماه سال 1404 دوره برجام تمام میشه. این بر اساس قطعنامه 231 شورای امنیت که دوره 10 ساله داره، در حقیقت دیگه برجامی وجود نداره بعد از این تاریخ. بنابراین یه سری سالهایی است، یه سری سررسیدهایی هست تاریخ، نظر تاریخ در برجام، که اون دیگه شما تاریخش گذشته.
بله.
بنابراین اونو ما میذاریمش کنار، ولی عرض کردم منطق حاکم بر برجام از دید ما منطق زنده‌ایه و طرفای مذاکراتی ما اینو قبول دارن. یعنی منطق قبول یک سری محدودیت‌های هسته‌ای توسط ایران برای یک مدت زمان مشخص در مقابل رفع تحریم‌های اعتمادسازی، اگر بخوایم مثلا یه مقدار بازش کنیم، قبول مهیت یک تعدادی محدودیت در حوزه هسته‌ای برای یک زمان مشخص.
روانچی البته میگوید وضعیت برنامه هسته‌ای ارتباطی با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران ندارد.
در سال 2013 تا 2015 که ما داشتیم مذاکرات برجام رو انجام میدادیم، خب منطقه که اینجوری نبود، که یعنی اون موقع کسی میتونست بگه ایران در اون موقع قوی بود از نظر منطقه‌ای، الان ضعیف شده از نظر منطقه‌ای. مگه ما اون موقعی که به ذهن اونها مثلا شرایط تمام کرد، مگه ما دخالت دادیم واسه منطقه‌ای تو برجام، تو مذاکرات برجام، که الان بخوایم دخالت بدیم؟
این در حالی است که هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که دونالد ترامپ چه رویکردی را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت. او در تازه ترین اظهار نظرش در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز بار دیگر صحبتهایی را که پیشتر در کمپین انتخاباتی خود در خصوص توافق با ایران گفته بود تکرار کرد.
تنها چیزی که درباره ایران گفتم این است که می‌خواهم آنها کشوری عالی داشته باشند. آنها پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارند. مردمشان فوق‌العاده هستند. تنها چیزی که درباره ایران گفتم این است که آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. اگر توافقی صورت بگیرد، راه‌هایی وجود دارد که می‌توان کاملاً اطمینان حاصل کرد و باید 10 برابر بیشتر از حد معمول آنها را راستی آزمایی کنید. اما آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.
با این حال چنین گفتگو و توافقی در هر دو کشور مخالفان جدی دارد. در ایالات متحده طرفداران تکرار راهبرد فشار حداکثری یا با هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی مخالف هستند و یا به ترامپ توصیه می کنند به سراغ توافقی جامع که محدودیت های گسترده ای را بر فعالیت های منطقه ای ایران وضع می کند برود. در مقابل در ایران تندروها و مخالفین دولت از تریبون‌های مختلف مثل نماز جمعه، روزنامه کیهان و صحن مجلس شورای اسلامی از هر فرصتی برای حمله به هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا استفاده و آن را خیانت می‌خوانند. رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر بارها مخالفت خود را با گفتگو با آمریکا ابراز کرده، اما مدتی است که به صورت علنی در این باره اظهار نظری نمی‌کند. با این حال علی خامنه ای روز سوم بهمن بدون اینکه اسمی از دونالد ترامپ بیارد این گونه او را مورد خطاب قرار داده بود.
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده. آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا در ماه‌های آتی ایران و آمریکا بار دیگر پای یک میز مذاکره جدید قرار خواهند گرفت یا قدرت مخالفان و بلندی دیوار اختلافات مانع از شکلگیری یک توافق تازه میان دو طرف خواهد شد.
از سعید جعفری میشنیدید. در پی افزایش اعتراض‌های مردمی و پوشش گسترده رسانه‌ای، مصطفی نیلی وکیل دادگستری اعلام کرد که اجرای حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو زندانی سیاسی متوقف شده. پیش از این هم حکم اعدام پخشان عزیزی فعال مدنی زندانی به حالت تعلیق درآمده بود. اما این سوال مطرح می شود که چرا حکومت جمهوری اسلامی که از اعدام‌های سیاسی به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کند در موارد اخیر از اجرای این احکام عقب نشینی کرده است؟ آیا این توقف‌ها نتیجه فشار افکار عمومی است یا تغییری تاکتیکی در سیاست‌های حکومت؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
ببینید، ما تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در ایران داریم که تصریحا اعلام میکنه در اعاده دادرسی نسبت به پرونده هایی که موضوع آن سلب حیات یعنی اعدام است، به صرف تقدیم اعاده دادرسی بایستی فوراً توقف اجرای حکم صادر بشه. سوربختانه در بسیاری از پرونده های سیاسی و امنیتی در ایران به علت عدم استقلال قوه قضاییه یا عدم تمکین قضات دیوان عالی کشور به قانون، این تبصره عملا اجرا نمی شد. قانون آیین دادرسی کیفری یک الزام بحث جان انسان هست، یعنی علت اصلی عدم تمکین قوه قضایی خصوصا قضات خاص دیوان عالی کشور از قانون بوده است. یک. دو، حقیقت قضیه این است که در حال حاضر در جامعه ایران به علت وضعیت بسیار بد حکومت از حیث فشارهای بین المللی، تنگناهای داخلی، اعتراضات وسیع مردمی، نبود آب و برق و گاز و فشارها و خصوصا فشارهایی که بابت نقض حقوق بشر در ایران صورت گرفته و احتیاج حکومت ایران به رفع تحریم ها، چون بخش وسیعی از این تحریم ها مبنای حقوق بشری داره و دولت ایران در تلاشه که بتونه یک رابطه با غرب داشته باشه و از فشارها و تحریم ها کاسته بشه، روی این لحاظ شورای عالی امنیت ملی در مواردی مثل اعدام ها، مثل اجرای قانون حجاب و بسیاری از پارامترها این ابلاغیه را صادر کرده که قانون را فعلا لحاظ بکنن، به مردم توجه بشه و روی این لحاظ هست که اونها کوتاه اومدن.
آیا این اقدام ممکنه در راستای کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از تشدید اعتراضات مردمی صورت گرفته باشه؟
دقیقاً، یعنی این ناشی از فشارهای موجود و پیشگیری از شورش و جنبش‌های نوین در ایران است. یعنی شورای عالی امنیت ملی، قطعاً شورای عالی امنیت ملی و این رهبران عالی رتبه ایران به این نتیجه رسیدن که فعلا از اجرای اعدام‌ها خودداری بکنن و جلوی اعتراضات رو بگیرن.
چه تضمینی وجود داره که این توقف اعدام‌های سیاسی موقتی نباشه و احکام اعدام مجددا اجرا بشه؟
حقیقتاً در ایران چون حاکمیت قانون وجود ندارد و پایبندی نسبت به قانون از طرف حکومت وجود ندارد، حاکمیت قانون قوه قضاییه فاقد هر نوع استقلال هست و معلوم نیست چه کسی بر ایران حاکم است. همین مسئله باعث شده که هر آن احتمال دارد که فردا دوباره این اعدام ها شروع بشه، چون اعدام ها در ایران هم بیشتر تابع اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی هست. یعنی تم اعدام ها در ایران بیشتر برای سرکوب و ارعاب مردم هست و پایداری حکومت. هرچه حکومت ضعیفتر بشه ترس از اعدام داره، هرچه ببینن که اعتراضات مردم بیشتر میشه احتمال این هست که برای ارعاب مردم دوباره ادعی رو اعدام بکنن.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تعدادی فسیل باقی مانده از انسان‌های باستانی که در چین کشف شدند، دهه هاست بحث و جدل‌های فراوانی میان دیرین‌شناسان ایجاد کردند. اما حالا دو دانشمند می‌گویند که این فسیل‌ها کلید یکی از رازهای دیرین در شجرنامه انسان هستند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه پیشنهاد کرده است که مجموعه فسیلی که دهه هاست دانشمندان را در توضیح یا طبقه بندی آنها به درد سر انداخته، ممکن است متعلق به گونه‌ای ناشناخته از تبار انسان باشد. این فسیل ها شامل تکه هایی از جمجمه، دندان ها، فک و دیگر اجزای باقی مانده از انسان های باستانی است که بین 300 هزار تا 100 هزار سال پیش در جایی که امروز کشور چین قرار دارد زندگی می کردند. اما دانشمندان تاکنون نتوانستند مشخص کنند که این استخوان‌ها به چه گونه‌ای تعلق دارند و یا باید در کجای شجرنامه پیچیده ی انسان قرار گیرند. کریستوفر به، استاد انسانشناسی دانشگاه هاوایی به همراه ووشیوجیه، پژوهشگر ارشد در مؤسسه دیرینشناسی مهرداران در پکن، در مقاله‌ای که اخیراً در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر کرده‌اند، پیشنهاد دادند که استخوان‌های یافت شده می‌بایست به عنوان گونه‌ای جدید به رسمیت شناخته شوند و آنها نام این گونه را به دلیل جمجمه بسیار بزرگشان انسان بزرگ سر گذاشتند. پروفسور به در این ارتباط گفت جمجمه‌های آنها بسیار بسیار بزرگ است. تخمین زده می‌شود که جمجمه متعلق به فسیل‌های کشف شده بین 1700 تا 1800 سانتی متر مکعب حجم داشته باشد که بسیار بزرگتر از جمجمه انسان مدرن است که به طور متوسط بین 1350 تا 1450 سانتی متر مکعب است. فسیل‌های مورد این مطالعه که اغلب در دهه 1970 و 1980 کشف شدند، در ابتدا به دلیل عدم تطابق با چارچوب‌های علمی در زمان خود نادیده گرفته شدند و یا اشتباه طبقه بندی شدند. در آن زمان بسیاری از دیرین مردم شناسان تصور می‌کردند که انسان امروزی تنها از یک گونه انسان راست‌قامت که 2 میلیون سال پیش آفریقا را ترک کرده و به صورت منطقه‌ای تکامل یافته و تبدیل به انسان خردمند شده است. این نظریه که ریشه‌های نژادی مجزایی برای مردم چین پیشنهاد می‌کرد، در زمان خود با احساسات ملی‌گرایانه نیز همراستا بود و به ویژه در میان دانشگاهیان چین جایگاه ویژه‌ای داشت. با این حال، اکنون دانشمندان شواهد ژنتیکی قوی‌تری دارند که منشأ آفریقایی انسان خردمند را پشتیبانی می‌کند. بر این اساس، اجداد دیرین انسان‌های مدرنی که امروز خارج از آفریقا زندگی می‌کنند، حدود 50 تا 60 هزار سال پیش این قاره را ترک کرده و در سراسر جهان پراکنده شدند. اگر تجزیه و تحلیل به و شیوجیه درست باشد، این فسیل ها می توانند کلید حل یکی از بزرگترین رازهای تکامل انسان باشند. معمایی که با کشف یک استخوان کوچک در غار دنیسووا در کوههای آلتای سیبری نمایان شد و تجزیه و تحلیل دی ان ای آن نشان داد که متعلق به جمعیتی از انسان های باستانی متمایز است که دانشمندان آن را انسان دنیسووا خواندند. انسان دنیسووا نخستین گونه از انسان‌های باستانی است که به لطف پیشرفت‌های علمی در زمینه دی‌ان‌ای‌های باستانی در آزمایشگاه کشف شد و همین آنها را بسیار رازآلود ساخته است. با اینکه ردپای دی‌ان‌ای انسان دنیسووا همچنان در میان انسان‌های زنده امروزی یافت می‌شود، اما دانشمندان منشأ انسانی این گونه را دقیق نمی‌دانند و همچنین نمی‌دانند که آنها چه ظاهری داشتند، کجا زندگی می‌کردند و چرا ناپدید شدند. رایان مکره، کارشناس دیرین مردم شناسی در مؤسسه اسمیتسونین در آمریکا، با ابراز تردید در این پژوهش گفت شواهد کافی برای ارتباط قطعی بین این فسیل‌ها با انسان دنیسووا وجود ندارد. تعدادی دیگر از دانشمندان نیز معتقدند این فسیل‌های کشف شده در چین ممکن است متعلق به گونه انسان اژدهاسان باشد که آن نیز به جمجمه بزرگش شناخته می‌شود.
از اردشیر طیبی می‌شنیدید و بار دیگر در اینجا همراه می‌شیم با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور پیشنهاد تحریم مقام‌های ایرانی مسئول بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران را به اتحادیه اروپا خواهد داد. آقای نوئل با محکوم کردن شرایط بازداشت به گفته او خودسرانه گروگان‌های فرانسوی که در ایران نگهداری می‌شوند گفت شرایط آنها طبق قوانین بین‌المللی با شکنجه قابل مقایسه است. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید ایده‌ها و برنامه‌های درباره نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در جمهوری اسلامی مطرح است و تهران منتظر تعیین سیاست دقیق آمریکا برای اجرایی کردن آنهاست. او در این حال گفت باید خودمان را برای بدترین حالت آماده کنیم. در ادامه واکنش ها به حضور محمد جواد ظریف در نشست داووس، کمیته امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار اخراج او از دولت پزشکیان و لغو انتصابش از مقام معاون راهبردی رئیس جمهور شد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دو نیروی ذخیره ارتش اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدند. به گفته پلیس اسرائیل و شینبت، یوریل یاسوف، 21 ساله و عضو واحد دفاع موشکی گنبد آهنین، اطلاعات حساس مربوط به فناوری این سامانه را به یک رابطه ایرانی منتقل کرده است. کانون سینماگران مستقل با انتشار بیانیه‌ای مشارکت در جشنواره فجر را اقدامی ضد صنفی و مغایر با منافع ایران دانست. این بیانیه تأکید کرد در حالی که زنان هنرمند همچنان در ایران مجبور به رعایت پوشش اجباری و تحمل تبعیض جنسیتی هستند، این تبلیغات دیگر نمی‌تواند اذهان مردم ایران را فریب دهد. مصطفی نیلی وکیل دادگستری در تهران در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خبر داد که روز یک شنبه دستور توقف اجرای حکم اعدام علیه بهروز احسانی اسلاملو صادر شده است. همزمان دختر مهدی حسنی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در حساب کاربری ایکس خود خبر از عدم صدور اجازه برای ورود وکیل تعیینی این زندانی به پرونده داد. و مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران از نایمن بودن 6 بیمارستان در پایتخت خبر داده است.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
پس از آنکه گروه افراطی حماس با آزادی یک گروگان اسرائیلی موافقت کرد، اسرائیل هم اعلام کرد که آوارگان فلسطینی می توانند از صبح امروز به شمال غزه بازگردند. حالا تصاویر مخابره شده از غزه هزاران فلسطینی را نشان می‌دهد که با پای پیاده در حال پیمودن مسیر به سمت شمال این باریکه هستند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بیشتر بشنوید.
در پی تامین شروط مورد نظر دولت اسرائیل از سوی گروه افراطی حماس در قبال گروگان‌های اسرائیلی که باید از غزه آزاد شوند، ارتش اسرائیل از بامداد دوشنبه به فلسطینیان اجازه داد از جنوب و سایر بخش‌های نوار غزه به بخش شمالی این باریکه بازگردند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به عنوان گروه تروریستی طبقه بندی شده، در توافقی که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر پس از هفته‌ها مذاکرات دشوار و پیچیده در دوحه و قاهره به دست آمد، متعهد شده که 33 گروگان زنده یا فوت شده اسرائیلی را در طول 6 هفته به اسرائیل تحویل دهد. اما این گروه پس از آزاد کردن 3 دختر غیر نظامی در روز 30 دی، تعهد خود را برای آزادی بقیه زنان غیر نظامی گروگان عملی نکرد و روز شنبه 6 بهمن 4 دختر سرباز را که در گروگان خود داشت آزاد کرد. حماس گفته بود که عدم آزادی اربل یهود، دختر غیر نظامی که قرار بود روز شنبه آزاد می شد، ناشی از مسائل فنی میدانی بود. اربل یهود در گروگان گروه جهاد اسلامی فلسطین است. حماس همچنین متعهد بود که تا پایان روز هفتم توافق و پس از رها کردن هفت دختر گروگان در مورد سرنوشت 26 گروگان دیگری که قرار است تا یک ماه و نیم دیگر آزاد شوند به اسرائیل اطلاع دهد که در چه وضعیتی هستند، آیا زنده مانده اند یا نه. بنیامین نتانیاهو با تاکید بر لزوم اجرای دقیق تمامی بندهای توافق از شنبه به ارتش دستور داده بود تا هنگامی که حماس این شروط را عملی نکند از بازگشت جابجا شدگان فلسطینی به شمال غزه جلوگیری شود. ارزیابی شده صدها هزار مردم غزه به شمال این باری که بازگردند، در حالی که بسیاری از آنها به ویرانه باز می‌گردند و خانه ای در کار نیست. در پی مذاکراتی که با فشار آمریکا و قطر بر حماس در روز یکشنبه انجام شد، دفتر بنیامین نتانیاهو بامداد دوشنبه خبر داد که میانجیگرها تضمین کردند که اربل یهود، دختر غیر نظامی، همراه با اگم برگر، آخرین دختر سربازی که در گروگان حماس است و همچنین یک مرد سالخورده ی گروگان روز پنجشنبه 11 بهمن از غزه رها شوند و همچنین روز شنبه 13 بهمن حماس متعهد شده که سه گروگان دیگر را هم به اسرائیل تحویل دهد. خانواده های گروگان ها تاکید دارند که چشم امیدشان به دونالد ترامپ است، زیرا به گفته آنها برخی از وزیران افراطی در دولت بنیامین نتانیاهو خواهان آن هستند که در پایان 6 هفته ی آتش بس موقت در غزه جنگ از سر گرفته شود. این خانواده ها اصرار وزیران راستگرا به ادامه جنگ در غزه را به منزله رها کردن عزیزان خود تا یک دوره نامعلوم دانسته و از آن نگرانند.
گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. مقام‌های اردن و مصر در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره انتقال فلسطینیان غزه به این دو کشور بار دیگر بر مخالفت خود با انتقال فلسطینی‌ها تاکید کردند. دونالد ترامپ بامداد یک شنبه هفتم بهمن ماه با اشاره به وضعیت آشفته در نوار غزه در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران گفته بود که اردن و مصر باید میزبان تعداد بیشتری از فلسطینی ها باشند. برآورد می شود که حدود 2 میلیون فلسطینی ساکن اردن هستند. علی مهتدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به پرسش های همکارم الهه روانشاد در این باره پاسخ می دهد.
این اصلا طرح جدیدی نیست و آمریکا و اسرائیل چندین ساله که به دنبال انتقال فلسطینیان از نوار غزه هستند. در سمت اسرائیلی‌ها با شهرک سازی و گسترش شهرک سازی‌ها برخلاف نظر حتی سازمان ملل متحد عملاً از سرزمین‌های فلسطینی در غزه و کرانه باختری داشتن کم می‌کردن. آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خودش این طرح رو مطرح کرده بود در چارچوب اون چه که اسمش گذاشته بود معامله قرض. یک بخشش این بود که فلسطینی‌ها از نوار غزه منتقل بشن به مصر و اردن و مشخصاً در صحرای سینا یک چیزی به اسم نیو استیت، در واقع یک کشور جدیدی برای فلسطینی ها قصد داشت تأسیس بکنه. حتی آقای جرد کوشنر، داماد آقای ترامپ، یک سال پیش وقتی آقای ترامپ هنوز برای بار دوم انتخاب نشده بود، دوباره این طرح رو مطرح کرده بود که بیایم فلسطینی ها از نوار غزه منتقل بکنیم و اونجا رو بازسازی بکنیم و پروژه های معماری رو اونجا اجرا بکنیم و خونه سازی رو. در نتیجه الان به نظر میاد که این طرح قدیمی آمریکا و اسرائیل با توجه به نتایج ویرانگر جنگی که بیشتر از یک سال در نوار غزه جریان داشت، این شرایط بیشتر فراهم شده و آوارگی فلسطینی ها و همچنین خرابی گسترده نوار غزه که آقای ترامپ ازش مشخصا اسم برد و اشاره کرد که غزه یک خرابه کامل هست، این دو کشور رو دوباره به صرافت انداخته که این طرح رو زنده بکنن و سعی بکنن با مجاب کردن مصر و اردن به انتقال فلسطینی ها از شرایط خلع و آسیبی که در منطقه ایجاد شده استفاده بکنن برای اینکه یک بار برای همیشه اسرائیل از موضوع فلسطینیان ساکن نوار غزه و احتمال کنترل گروه‌های مثل گروه حماس در آینده برای منطقه جلوگیری بکنه.
آقای مهتدی، از مجاب کردن مصر و اردن گفتید. با توجه به تجربه قبلی به نظر میرسه که مصر و اردن به سختی با این نظریه مخالف هستند و از ورود فلسطینی های بیشتر و با ورود فلسطینیان بیشتر به کشورهاشون مخالفت کرده بودند. حالا تصور میکنید که این تا چه حد امکان پذیره و اصلا موانع اجرا شدن این مسئله برای این دو کشور چه هست؟
ببینید، یکی از طرح‌های اساسی اسرائیلی‌ها از دهه‌ها قبل انتقال فلسطینیان به کشور اردن بوده و خب می‌دونیم که 60% جمعیت اردن رو فلسطینی‌ها تشکیل میدن و از دید آمریکا و اسرائیل این بغضه اونها مانعی نداره که این 2 میلیون فلسطینی هم که در نوار غزه هستن بین مصر و اردن تقسیم بشن و اونها رو دوام مستقر بکنن در این دو کشور. اما نکته‌ای که این بار تفاوت داره این هست که آمریکا بالقوه می‌تونه از موضوع کمک‌های مالی به این دو کشور استفاده بکنه برای اعمال فشار بر هم دولت اردن و هم دولت مصر. از بعد از توافقنامه کمپ دیوید در سال 1978 آمریکا متعهد شده که سالی 2 میلیارد دلار به مصر کمک بکنه و این میزان کمکی که مصر دریافت میکنه برابر هست با 60% تمام کمک‌های مالی که از جهان دریافت میکنه. در نتیجه قطع احتمالی این کمک‌ها یا حتی اینکه آقای ترامپ بخواد روی این کمک‌ها تهدید رو علیه مصر اعمال بکنه برای این کشور نتایج بسیار ویرانگری داره و حتی ممکنه باعث فروپاشی دولت این کشور بشه. در این حال از سال 2017 یک توافق هم بین آمریکا و اردن امضا شده بود که با توافق 10 میلیارد دلاری بود که ظرف 10 سال قرار بود این مبلغ به اردن منتقل بشه و الان آقای ترامپ یکی از کارهایی که کرده این که جلوی این کمک‌های مالی به اردن رو گرفته و این توافق رو فعلا متوقف کرده. به نظر میاد که از این اهرم علیه اردن داره استفاده می‌کنه و این کشور رو به تنبیه‌های مالی تهدید می‌کنه. در مقابل هنوز مصر موضع‌گیری مشخصی نداشته اما اردن دعوت کرده از کشورهای عربی و در رأس اونها عربستان سعودی که بیان با ایجاد یک صندوق مالی حمایت بکنن از مصر و اردن و اجازه ندن که چنین اتفاقی بیفته و آمریکا بخواد با اعمال فشارهای مالی این دو کشور رو مجبور به پذیرش فلسطینی ها بکنه.
آقای مهتدی، از آمریکا، مصر و اردن از شما شنیدیم، اما از دیدگاه شما خود فلسطینیان این وسط چه نظری دارن؟ اونها چی میخوان؟ آیا راضی هن؟
به هیچ وجه راضی نیستن و ما دو گروه فلسطینی حاکم داریم که فلسطینی ها رو رهبری میکنن، در نوار غزه حماس و جهاد اسلامی و در کرانه باختری دولت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس. هر سه گروه به شدت با این طرح مخالفت کردند. البته حماس و جهاد اسلامی الان قدرتی ندارند و کسی ممکن است مواضع اونها رو جدی نگیره، اما محمود عباس و دولت خودگردان فلسطین این رو به عنوان یک نکبت دوم اسپوزری کردند و گفتن اگر همچین طرحی رو آقای ترامپ بخواد پیش ببره و اجرا بکنه این به معنی ادامه اون چیزی هست که در سال 1948 اتفاق افتاد و فلسطینی‌ها مجبور شدن که از سرزمین خودشون دست بکشن و از اون مهاجرت بکنن. و خب دولت خودگردان فلسطینی هم از کشورهای عربی دعوت کرده که با ایجاد یک جبهه متحد مانع از اجرای این طرح بشن و در مقابل حماس هم تهدید کرده مانند همیشه که با برنامه‌هایی که داره سعی می‌کنه جلوی این طرح رو بگیره.
آقای مهتدی، اگر این ماجرا رو یک مربع تصور کنیم، سه ضلعش با چنین پیشنهادی مخالفند، از دیدگاه شما ضلع چهارم یعنی آمریکا میتونه هر سه طرف دیگر رو یعنی فلسطینیان، مصر و اردن را در نهایت مجبور به این کار کنه شده از طریق عدم حمایت مالی؟
ببین، روی کاغذ آمریکا این امکان رو داره. آمریکا تمام ابزارهای لازم رو داره که هر سه ضلع دیگری که شما ازش اسپوردین رو راضی بکنه و مجبور بکنه، نه اینکه راضی بکنه. و نباید فراموش بکنیم که جناح راست اسرائیل هم به شدت طرفدار این موضوع هست و وزیر دارایی اسرائیل تایید کرده و گفته که ما در حال تدوین طرحی هستیم برای اجرای اون چیزی که آقای ترامپ پیشنهاد داده. در نتیجه اینکه آقای ترامپ بخواد از قدرت خودش استفاده بکنه و مصر و اردن و فلسطین رو تحت فشار قرار بده، این موضوع تردید هست که آیا این کار خواهد کرد یا صرفاً اون رو در حد پیشنهاد نگه خواهد داشت.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با علی مهتدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
گروهی از روزنامه‌نگاران داخل ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از او درخواست کردند که با همراهی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی شرایط را برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج به ویژه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان فراهم کند. این نامه در شرایطی منتشر شده که انتشار خبر خودکشی ابراهیم نبوی، طنزنویس برجسته ایرانی، در مهاجرت اجباری در هفته‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه ایران داشته. در گفتگو با ماشالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران و از امضا کنندگان این نامه، از او درباره زمینه درخواست از آقای پزشکیان و ارتباط آن با مرگ خودخواسته ابراهیم نبوی پرسیدم.
مرگ سید ابراهیم نبوی عامل انگیزاننده بود برای اینکه تسریع بده این ماجرا رو، ولی خود این ایده چند سالی است که بین پاره‌ای از شخصیت ها در داخل مطرحه و تعداد زیادی از شخصیت ها که در خارج از کشور، ادیبان، فرهنگیان، شعرا، فلاسفه به یه معنا، جامعه شناسان، اینها با روش های گوناگون و با وسیله های گوناگون تلاش میکردن که یه جورایی حل و فصل بشه و در کشور خودشون و میهن خودشون زندگی کنن. و حتی با تأسف میخوام البته این نکته رو بگم، بعضی از شخصیت هایی که هنگامی که من رفته بودم به اروپا به بنده مستقیماً اشاره میکردن که مایلیم در خاک خودمون به آغوش خاک سپرده بشیم. تلاش های زیادی صورت گرفت، تعداد اندکی البته نتیجه داد، ولی به صورت یک پروتکل جمعی یا تصمیم جمعی در دولت، در حکومت نشد متاسفانه. و این حادثه دلخراش مرگ سید ابراهیم نبوی تکون داد خیلی از شخصیت ها و حتی به نظر من بعضی از شخصیت های دولتی و حکومتی را نیز تحت تأثیر قرار داد و من یکی از اونهایی بودم که دو سه روز قبل از این حادثه داور تماس گرفت با من و گفت دو تا خبر تو را غافلگیر نکنه: یک، من ناگهان وارد فرودگاه تهران بشم. دو، خودکشی کرده باشم. متاسفانه یه رویه وجود داره در کشور، نهادهای حکومتی رویه بر این مبنا استوار، حال که حکومت هزینه رفتن اینا رو به خارج پرداخت کرده. وقتی میگن هزینه، منظورشون اینه که اینا مثلا رفتن حرفایی زدن، صحبتایی کردن، مصاحبه‌ای کردن. حالا چه دلیلی وجود داره که در آخر عمری مثلا ما اجازه بدیم اینا برگردن؟ اصلا نگاه اینه، منطق اینه، در حالی که ما معتقدیم و امضا کنندگان این نامه تنها چیزی که نمیشه از یک انسان سلب کرد تعلقش به آب و خاک میهنشه.
در بخشی از این نامه سرگشاده آمده که این افراد، یعنی روزنامه‌نگاران و نویسندگان خارج از کشور، در عین مواجهه انتقادی هم نوا و همسو با جریان‌های خشم‌آگین نبودند. حالا عین واژه‌ها نیست، فهوای کلام هست. این گزاره به ظاهر محدود نمی‌کنه دایره کسانی رو که شما خواستار بازگشتشون شدید از آقای مسعود پزشکیان؟
تجربه شخصی خودم رو بگم، من خودم شخصا همکنونی که باهاتون صحبت می‌کنم 18 تا وکالت دارم از این شخصیت ها که مثلا صحبتی بشه با نهادهای حکومتی و اینها و اینا برگردن به کشور. نام نمیبرم ازشون به دلایلی که خب روشنه برای همه، فقط چند تاشون هم مرحوم شدن. در مورد مرحوم ها میتونم من صحبت کنم. هوشنگ ابتهاج، سایه، مرحوم سایه، قرار نیست توقع مثلا نهادهای حکومتی و دولتی این باشه که اینها سکوت کنن. اینا باید به اصطلاح در محلی امن و حرف ها و نگاه ها و تحلیل ها و انتقاد ها، دلسوزی ها، تعلق خاطر ها، همه چی در ارتباط با میهنشون تداوم پیدا بکنه. در غیر این صورت ما نمیخوایم یک مرگ خاموش به اینها ارزانی بداریم، اصلا این غلطه. این پاراگرافی که اشاره کردین بهش به این نکته داره اشاره میکنه که توقع نداشته باشین اگه چنین اتفاقی بیفته یا چنین تلاشی ثمر بخش باشه و نتیجه بدهد، توقع نداشته باشن نهادهای حکومتی که وقتی بیان خاموش باشن یا لب مثلا تمجید و نمیدونم سپاسگویی و اینا، یعنی یک نوع نقض غرض میشه. ما مایلیم این شخصیت ها به میهنشون برگردن و با آزادی کامل به تولید معرفت و فراورده های معرفتی هر یک از شخصیت ها در عرصه خودش و رشته خودش اینا بتونه به کشورش خدمت کنه و دوستدارانش رو تغذیه بکنه، تغذیه فکری بکنه، تغذیه سیاسی بکنه، اجتماعی، فرهنگی و از این قبیل مسائل. امیدوارم که این پیام کاملاً توسط نهادهای حکومتی فهمیده بشه و پذیرفته بشه.
خواسته شما آیا شامل روزنامه نگارانی که همینک در ایران در زندان هستن هم میشه؟
ببینید، اساساً روزنامه نگار که نباید زندانی بشه. من همیشه به نهادهای مربوطه، یعنی اونهایی که متکفل این ماجراها میشن، اینها میگم شما باعث شدیم که این روزنامه نگارا تن به مهاجرت بدن. نشسته بودن کار میکرد، بالاترین تیراژ مطبوعات تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران در این دوره رقم خورد و بسته شدن مطبوعات، سرکوب روزنامه نگاران، محاکمه کردنشون ناعادلانه، ظالمانه، ستمکارانه، باعث شد که خب روزنامه نگار برای امرار امور معیشتی خودشون خب تن به مهاجرت بده. اینها آغوش بر بگوشون باید باز باشه، حکومت باید اینقدر سیویلایز و متمدنانه برخورد کنه با این موضوع و اجازه بده که اینها در کشور خودشون قدم بزنن و قلم بزنن، چه رسد به اینکه زندانیشون کنن. من امیدوارم روی کردی که آقای دکتر مسعود پزشکیان و وعده هایی که به مخاطبان و به هواداران و به رای دهندگانش داده یکایک عمل بکنه. این رفع فیلترینگ نمیدونم فضاهای مجازی اینها کافی نیست، یعنی برگردونه به اصطلاح اوضاع به مسیر قانونی خودش. روزنامه نگار تولید معرفت میکنه، تولید معرفت تولید خشونت نی. نکته بعدی اینه که آیا روش ها و اقدامات سرکوب گرایانه، محدود کننده، تضییقات ایجاد شده علیه روزنامه نگاران تا حالا موجب شده که مثلا تولید فراوده های معرفتی، تولید فرآورده های خبری متوقف شده باشه در کشور؟ خیر، هم از اون سوی مرزها اومده. خب از اون سوی مرزها اومده نباید موجب به اصطلاح خشم و عصبانیت حکومت رو فراهم کنه. شما کاری کردید که رسانه های خارج از کشور، فارسی زبانان تقویت شدن و اونها برای پر کردن یک نیاز متولد شدن. بنابراین شما این نیاز در داخل تامین کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. همه کشورها مگه به اصطلاح مثلا اپوزیسیون رسانه‌ای مگه دارد؟ خیر، ایران از جمله کشورهایی است در جهان که متاسفانه این وضعیت خیلی نابهنجاری داره و اینو باید پایان بده. و بهترین کار اینه که رئیس جمهوری که وعده های از این قبیل داده به وعده های خودش عمل بکنه و روزنامه نگاران و شخصیت های فریخته کشور اینا، اونهایی که در تبعیدن به میهن برگردن و اونهایی که در میهنن آزادانه بتونن در بستر به اصطلاح فعالیت های اجتماعی ظهور و بروز کنن.
آیا این نکاتی که شما فرمودید در حوزه اختیارات آقای مسعود پزشکیان در قالب جمهوری اسلامی می گنجه؟
ببینید، وقتی ما میگیم دولت، یعنی منظورمون اینجا دیگه استیت دیگه، یعنی نیشن استیت. نیشن اینو میخواد، استیت باید جواب بده. این استیت ها دیگه برای مردم، برای افراد عادی، برای مخاطبان، برای افکار عمومی تفاوت بین نهادهای حکومتی و نهادهای دولتی اصلا وجود نداره از دید اونها. بنابراین حکومت یا نهادهای حکومت که چنین کار یا انجام میدن یا چنین مخالف انجام چنین کاری هستن، یعنی منظورم احقاق حقوق ملت مصرح در قانون اساسی، اینا باید بدونن که وقتی مردم میگن یا دولت ها میگن یا کشور خارج اینا میگن دولت ایران، منظورشون کل گاورمنت، حکومت، دولت، همه چیه. لذا خودشون خیلی جدا نکنن، چون در نهایت اگه چیزی تضعیف شد کل سیستم تضعیف میشه دیگه، فرقی نمیکنه. نخواهن گفت ایشون مسعود پزشکیانه، اون یکی اطلاعات سپاه، اون یکی خیر، همه با هم اگر اتفاقی بناس بیفته اینها فرو خواهند پاشید و اگه توسعه پیدا بکنن با هم توسعه پیدا میکنن.
ماشاءالله. شمسون واعظین بود، روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران. با اعلام پیروزی مجدد الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس برای هفتمین بار پیاپی، دوره حکمرانی او معروف به آخرین دیکتاتور اروپا وارد 31مین سال خود شد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکو 70 ساله و از نزدیکترین متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، از سال 1994 و به دنبال استقلال بلاروس از اتحاد جماهیر شوروی، سکان رهبری این کشور را در دست داشته است. ایگور کارپنکو رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس در نخستین ساعت صبح دوشنبه در یک نشست خبری و در صفحه تلگرام این کمیسیون مدعی شد که آقای لوکاشنکو با کسب 86.8% آرا بار دیگر به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده است.
لوکاشنکا الکساندر گریگوریویچ 5,136.
ایگور کارپنکو همچنین با ادعای مشارکت بیش از 85% از واجدین شرایط در انتخابات، نتایج آن را معتبر دانست. الکساندر لوکاشنکو در انتخابات تازه ریاست جمهوری با هیچ نامزد مخالف جدی روبرو نبود و پیش از برگزاری انتخابات مقامات ارشد اتحادیه اروپا مشروعیت این رأی‌گیری و پیروزی احتمالی لوکاشنکو را زیر سوال بردند. مخالفان آقای لوکاشنکو نیز که بسیاریشان در زندان یا تبعید به سر می‌برند، این انتخابات را تقلبی و بی‌اعتبار می‌دانند. درست مثل انتخابات 5 سال پیش که ادعای پیروزی او با کسب بیش از 80% آرا به اعتراضات گسترده و بی سابقه منجر شد که ماه‌ها کل این کشور 9 میلیونی را در بر گرفته بود. اعتراضاتی که با مشت آهنین سرکوب شد و بیش از 65 هزار تن بازداشت و بسیاری شکنجه شدند. کشورهای غربی انتخابات تازه بلاروس را هم غیر آزاد و غیر منصفانه دانسته و به دلیل ممنوعیت فعالیت رسانه‌های آزاد و سرکوب همه سران مخالفان دولت نتایج آن را رد می‌کنند.
In Belarus, people call it a special electoral operation.
Svetlana Tsikhanovskaya, رهبر مخالفان بلاروس که در لیتوانی اقامت دارد، درباره این انتخابات گفته است که مردم بلاروس از آن با عنوان عملیات ویژه انتخاباتی یاد می‌کنند و این روند هیچ مطابقتی با تعریف انتخابات در دنیای دموکراتیک ندارد. لوکاشنکو روز یکشنبه در یک نشست خبری در مینسک همزمان با برگزاری انتخابات گفت به رسمیت شناختن یا نشناختن این انتخابات مسئله ای از سر سلیقه است و برای او پذیرفته شدن نتیجه توسط مردم مهم است. اما وقتی از او درباره زندانی بودن مخالفانش سوال شد ادعا کرد که آنها خودشان سرنوشتشان را رقم زدند.
سوروف زکون نون زکون اتا نیا پریدومو
هانا کاویانی بود. خبرگزاری تسنیم در ایران به نقل از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان درباره شکار گسترده پرندگان مهاجر و کمیاب در تالاب‌ها و فروش آنها در بازارهای محلی هشدار داده. بر این اساس میزان کشفیات اسلحه غیر مجاز از شکارچیان غیر قانونی در 9 ماهه نخست امسال حدود 20% افزایش یافته. در گفتگو با ایمان معماریان، دامپزشک متخصص حیات وحش در ایران، از او درباره زمینه‌های ادامه شکار غیر قانونی پرندگان مهاجر در ایران پرسیدم.
داستان برداشت جوامع محلی از حیات وحش در نقاط مختلف دنیا وجود داشته و داره، مختص ایران یا مثلا مختص استان گیلان نیست. یعنی سالهای ساله که مردم مثلا یه محله یا یک منطقه از یک حیوان حیات وحش، حالا چه به خرافات باشه، چه به هر دلیل دیگه، چه برای غذا باشه، چه برای فیک مدیسین باشه، به دلایل مختلفی برداشت کردن و برداشت میکنن. در زمانهای گذشته که این اتفاق میافتاده، خب این برداشت در یک تعادلی بوده، یعنی مثلا جمعیت اون گونه حیات وحش در حدی بوده که و جمعیت مردم محلی هم در حدی بوده که این برداشت توی تعادلی بوده. جمعیت اون گونه حیات وحش میتونسته یا گونه های حیات وحشی که برداشت میشدن میتونسته خودش رو ریکاور بکنه و برگرده. ولی خب الان در حال حاضر نه فقط به صورت خاص در مورد پرنده های مهاجر که به شمال کشور ایران میان، در مورد خیلی از گونه های دیگه حیات وحش تاثیرات مختلفی انسان روی حیات وحش گذاشته، از بین بردن زیستگاهشون، تکه تکه کردن زیستگاهشون، کم کردن منابع غذاییشون و دلایل مختلف دیگه از جمله شکار کردن و برداشتشون از طبیعت. جمعیت اینها به وضعیتی رسیده که دیگه اون برداشت پایدار ازشون امکان پذیر نیست. ولی راهکار چیه؟ این که ما مثلا از خارج از اون محدوده میبینیم و میگیم که خب اینا شکارچیان، قاتلن، نباید این کارو بکنن، باید همشون رو یهو بگیریم و ببندیم، این در دنیا نشون داده شده که ممکن نیست. حتی در زمانی که اون کووید 19 اومد و اون مشکلاتی که تو آسیا و آسیای جنوب شرقی فروش حیوانات حیات وحش تو اون شرایط وجود داشت و خب حدس بسیار بالایی زده میشد که از اینجاها میتونه بیماری‌های نوظهور به انسان انتقال پیدا کنه، بستن این بازارها خیلی کار آسونی برای دولت‌ها و اینها نبود. ولی اگر یک حکومتی بخواد واقعاً به صورت اصولی این داستان رو مدیریت بکنه و حل بکنه، اینه که بایستی فرهنگ سازی بکنه. بایستی برای اونهایی که نسل در نسل مثلا کارشون شکار بوده و اصلا معیشتشون با این داره تامین میشه، بایستی معیشت جایگزینی گذاشته بشه و بعد بشه که این کار رو جلوگیری کرد ازش و در حقیقت این کمک رو به حیات وحش و طبیعت کرد. تا وقتی این اتفاق نیفته، با این که ما بگیم که خب باید همین الان شکار کاملا متوقف بشه، این اتفاق نمیتونه بیفته. و اگر همچین تازه قدرتی رو سازمان محیط زیست داشت، که سازمان محیط زیست ایران همچین قدرتی رو اصلا نداره، اگر هم داشت باعث میشد که اتفاقا تخلف خیلی شدید بیشتر بشه، چون اون فرهنگ سازی نشده. از اون ور آدم ها میرفتن دنبال اینکه خلاف بکنن و به صورت خلاف بیشتر شکار بکنن، کاری که همین الان هم داره اتفاق میفته.
شما به مسئله استفاده سنتی این پرندگان مهاجر به عنوان حالا یا خوراک یا در طب سنتی بر اساس باورهای محلی اشاره کردید، اما بر اساس نتایج بررسی که خبرگزاری تسنیم در ایران منتشر کرده، از جمله دلایل شکار این پرنده ها رو سرگرمی و لذت جویی، اظهار تفاخر و تمکن مالی اعلام کردند. واقعا در این حوزه بازدارندگی دستگاه های متولی در امر حفاظت از محیط زیست چقدر هست؟
سازمان محیط زیست که توان خیلی خوبی برای بازدارندگی نداره، بودجه درستی نداره، محیطبان به اندازه کافی نداره، محیطبانهاش حقوق کافی نمیگیرن که اصلا بخوان، یعنی اگر مثلا یه شکارچی بهشون یه ذره پول بده خون خیلی بیشتر از حد حقوقشونه و شاید بشه اصلا گفتش که در حدی نیست که بخواد بازدارندگی داشته باشه برای این موضوع. ولی شکار برای تفریح توی جوامع محلی خیلی کمتر اتفاق میفته. درسته آدمهای متمولی هستن که شکار برای تفریح انجام میدن، ولی تو جوامع محلی بیشتر شکار، حالا به صورت خاص در مورد پرنده‌های مهاجر شمال، بیشتر برای فروششون توی بازارهای محلی به مردمیه که تقاضا دارن و از اون طرف خب به هر حال معیشتیه و پولی ازش در میارن. خیلی کمتر برای تفریح این اتفاق میفته. ولی سازمان محیط زیست اگر هم که حالا تو جاهای مختلف کشور شکار برای تفریح اتفاق بیفته، توانایی برخورد باهاشون نداره به دلایل مختلف و خب حالا اون باندبازی ها و داستان های دیگه ای که توی سازمان هست و خب اصلا یکی از منشأ های قاچاق حیات وحش خود سازمان محیط زیسته، اونا خودش دلایل جدی تریه برای اینکه بازدارندگی نداشته باشه سازمان.
ایمان معماریان بود، دامپزشک متخصص حیات وحش در ایران. و با این گفتگو به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.